أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تذيلا. عرض سلام و ادب دارم محضر شما بزرگواران. انشاءالله توی این شبهای محرم عزاداری های ما به احسن وجه مورد رضایت و پذیرش درگاه الهی قرار بگیره و انشاءالله خود حضرت حجت از ما بپذیرن و انشاءالله زمین ساز ظهور و قیام حضرت بشه به اذن الله. انشاءالله جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، بزرگواران، ما به هر حال تک تک افرادی که توی جامعه میشستیم، خود ماها تو زندگی خودمون، تو زندگی شخصی خودمون، همواره دنبال رشد هستیم، همواره دنبال پیشرفت هستیم و نه تنها این پیشرفت رو برای خودمون میخواهیم، بلکه این پیشرفت رو برای نزدیکانمون، اقواممون، در همسایه‌مون، کشورمون، میهن عزیزمون هم میخواهیم و فکر نمی‌کنم کسی باشه که اعتقادی به پیشرفت و اعتقادی به رشد نداشته باشه، که اساساً انسان بر اساس فطرت خودش دنبال پیشرفته، دنبال کماله، دنبال رشده. خب این رشد در چه عرصه‌هایی میتونه رخ بده؟ این پیشرفت و این تکامل در چه عرصه‌هایی برای ما، در چه ساحت‌هایی برای ما ممکنه و تحقق یافته نیست؟ آیا مثلا ما اگر بیایم قائل بشیم و قانع بشویم به مثلا در عرصه تکنولوژی کافیه؟ این خب جواب مشخصه، قطعا اینجوری نیست. ما فقط نمی‌خوایم در عرصه تکنولوژی رشد بکنیم. ما اگر داریم زندگی می‌کنیم که به معنای درست‌ترش باید بگیم زندگانی، ما یک زندگی جمعی داریم. ما داریم اگر کنار هم دیگه زندگانی می‌کنیم، در واقع باید توی همه عرصه ها، یعنی هر زمینه‌ای که توی اون زمینه ما ساحت وجودی داریم، توی اون زمینه ما ساحت رفتاری داریم و نیازهایی توی اون ساحت داریم، به واسطه پیشرفت‌هایی که باید داشته باشیم توی امور مختلف که موجب رشد ما بشود، اون پیشرفت لازمه. نمیتونم توی یک موضوع خاص منحصر کنم پیشرفت خودم رو. بنابراین در اموری مثل فرهنگ، سبک زندگی، مسائل نظامی، اقتصاد، سیاست، زندگی شهری و معماری، ارزم محضر شما شهرسازی و و و و بقیه امور، اگر میخواهم که یک رشد همه جانبی داشته باشم و حتی رشد من منوط به رشد جامعه است، پس نمیتونم تک بودی نگاه کنم مسئله رشد رو. توی همه عرصه ها باید این رشد رو بهش برسم. اون وقت ما وقتی توی همه این ساحت ها، توی همین لایه ها به رشد رسیدیم، به پیشرفت رسیدیم، این میشود تمدن. وقتی که میگیم باید تمدن سازی بکنیم، این منظور ما همینه. یعنی اینکه توی همه این ساحت ها و توی همه این مواضع ما باید به رشد برسیم، ما باید به پیشرفت برسیم. خب حالا برای اینکه به این رشد و پیشرفت برسیم باید چه کنیم؟ چه کار باید انجام بدیم؟ آیا مثلا باید نگاه کنیم به سمت غرب و تمدن غرب، او را معیار رشد و تمدن و پیشرفت خودمون قرار بدیم، بگیم ببین اونا چجوری پیشرفت کردن، چجوری رشد کردن، ما هم باید همونجوری رشد بدیم، همون مسیری که آنها طی کردن برای رشد آنها جوابه؟ اولا که خب رشدی که اینها کردن مرهون ما ایرانی ها هستن، مدیون ما ایرانی ها هستن. در زمانی که اینها توی قرون وسطا زندگی میکردن، برید اوضاع و احوال و تفکرات اینها رو برید بخونید تو چه وضعیتی زندگی میکردن. همون موقع تو هر نقطه عالم نیاز به یک علمی وجود داشت، طب، نجوم، فیزیک، شیمی، ریاضی لازم داشتن، نیاز داشتن کتابهای فارسی ما رو به زبان خودشون ترجمه کنن تا به اون علم دسترسی پیدا بکنن. حالا الان کار ندارن، به روی خودشون هم نمیارن، منتها اونها این علم رو گرفتن، خودشون رو رشد دادن، پیشرفت کردن، سر سفره تربیتی ما نشستن، رشد کردن، به تمدن‌ها رسیدند. منتها ما خودمون به واسطه حاکمان و سلاطینی که داشتیم دست کشیدیم، کنار گذاشتیم. یه خب این با یه تأسفه. منتها الان موضوع بحث من این نیست، موضوع بحث من اینه. الان ما نیاز به پیشرفت داریم، توی شرایط فعلیمون نیاز به پیشرفت داریم، نیاز به تمدن داریم. آیا برای رسیدن به یک پیشرفت همه جانبه الگومون رو باید غرق قرار بدیم؟ خب جوابش واضحه. در مسائل مثبت، در اموری که واقعا رشد و اموری که به هر حال پیشرفت، اموری که خوبه، قطعا خب تمدن غرب اونجاها هم رشد داشته و تمدن سازی داشته و میتونیم مثل یک کلاس درس از اونجا، از اونها استفاده بکنیم. هیچ مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره، هرچند ریشه‌اش دوباره برمیاد به خودمون. اینو من مجددا تاکید بکنم، منتها اینکه الان ما بشینیم و شاگردی غرب رو بکنیم توی این مسائل خوب و مثبتی که بهش دسترسی پیدا کردن بد نیست، اما به فرمایش حضرت آقا چی بده، چی ذلته، چی ننگه؟ این که ما همیشه شاگرد بمانیم، این بده. شاگردی کردن بد نیست، اما این که ما بخوایم دائما شاگردی بکنیم، این خوب نیست، این بده. مثلا نواقصی هم خوب قرب داره. این که ما میگیم توی موضوعات خوب، توی مسائل خوب و اون نقاط مثبتی که به هر حال از تمدن قرب میشه گرفت، خب این استفاده میکنیم. اما چرا نمیگیم همه یه تمدن غرب؟ به خاطر اینکه تمدن غرب تو بعضی جا نقص داره، تو بعضی جا مشکل داره، تو بعضی جاها اساسا نتونسته مسائل رو حل بکنه. مثل چی؟ مثل مباحثی که خب شما توی اخبار هم روزانه ممکنه بشنوید، مباحثی و بحرانی که غرب توش گرفتاره، مثل بحران‌های روحی و روانی که خب به هر حال گرفتارش هست، بی‌عدالتی، نبودن معنویت، نبودن آرمان‌های الهی. شما فقط همین صرفا شما مطالعه کنید ببینید مصرف، خب مگه نمیگیم اونا توی اوج تکنولوژی به سر می‌برن، تکنولوژی قراره برای انسان آرامش بیاره؟ اینو میگن دیگه، شعار دیگه، تکنولوژی قراره برای انسان آرامش بیاورد. خب اگر تو به آرامش رسیدی، چرا مصرف مثلا داروهای آرام بخش در جوامع شما روز به روز داره میره بالا؟ نه تنها مصرف این داروها داره میره بالا، دوز خود این داروها که قوی‌تر و مؤثرتر هم باشه داره میره بالا، آمار خودکشیشون داره میره بالا. پس این نشون میده تمدن غرب آسایش را با آرامش اشتباه گرفته. این نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم. خب این نقص تمدن غربه. من نمیتونم اینجا از او الگو بگیرم، چون خودم هم دچار اون بحران ها میشم. و شما ببینید هر کسی تو زندگی خودش، اندازه خودش، توی این بعضی از این مسائل نگاهش به غرب بوده، الان ببین واقعا تو زندگیش آرامش داره؟ توی زندگیش مثلا حتی اون آسایشه، واقعا آسایش به معنی آسایش داره؟ لذا اینها مسائلی هستش که اگر بخوایم از غرب تقلید بکنیم، شاگردی بکنیم، قطعا ما رو تقلیل میده، نه که ما رو رشد بده، چون خودشون هم توی رشد توی این عرصه ها نیستن. پس ما از تمدن غرب فقط محسناتش رو میگیریم، فقط اونجایی که خوبه، به نفع بشره، مثبته، اونا رو دریافت میکنیم. خب حالا با چه کار بکنیم برای این مسئله؟ برای جواب به این سوال که چطور ما باید به هر حال بریم سمت گرفتن نکات مثبت از غرب و اون پیشرفتی که به هر حال ممکنه خوبی هایی هم توی تمدن غرب داشته باشه، چیکار باید بکنیم؟ برای این من یه سوالی میخوام بپرسم که جواب این سوال اصلی من توی این سوال هست. اون سوال من اینه که آیا شما میدونید برای تنظیم یه دستگاه، حالا هر دستگاهی، یه دستگاه باید چیکار کرد؟ جوابی که عقل، بالاخره همه صاحب عقلیم دیگه، جوابی که عقل بدون نیاز به هیچ مطالعه‌ای، بدون نیاز به هیچ بررسی به ما میده اینه که خب تو میخوای دستگاه تنظیم کنی، اول باید بری سراغ سازندش. خیلی بدیهیه، یه جواب کاملا بدیهیه. تو کار کردن با این گوشی رو بلد نیستی، از خریدارش یا از سازنده میشه آقا این گوشی چجوری راه میفته، نرم‌افزارش چجوری نصب میشه، میپرسی، یاد میگیری. خب خیلی ساده است. من برای اینکه اول متوجه راه اندازی دستگاهی بشم، میرم سراغ سازندش. با او سازنده همیشه یه دفترچه راهنمایی با مسئول خودش به من ارائه میده. درست شد؟ این خیلی بدیهیه. اگر بخوام این دستگاه سالم بمونه، اگه بخوام درست کار بکنه، از تعادل خارج نشه، همه اون نکات رو تو اون دفترچه گفته یا خودش حضوری مثلا به من میگه. عقل میگه این کارو بکن. یه سوال دیگه، آیا میتونم یه فرمولی رو تنظیم بکنم که بعضی از اونها مثلا از یه غیر سازنده گرفته شده باشه برای استفاده از این دستگاه؟ دوباره عقل اینجا به صراحت و با سرعت پاسخ، چون بدیهیه ها، میگه بابا تو چطور میتونی از یه غیر سازنده بری مثلا فرمول های مثلا بهینه سازی این دستگاه رو نمیدونم معتدل نگه داشتن یا بالاخره استفاده بیشتر و بهره وری بیشتری از این دستگاه رو بخواد، از غیر سازندهش که نمیتونی بگیری که. اونه که تمام این قطعات این مجموعه رو کنار هم دیگه چیده و شده یک دستگاه و او به تو میگه چجوری از این دستگاه، چجوری میتونی بری سراغ یکی دیگه که اصلا نمیدونین ماهیت این دستگاه چیه، چجوری قطعاتش کنار هم دیگه چیده شده، اون بخواد به تو یاد بده تنظیمش چجوری باشه، یه جوری تنظیم کن که اینجوری بیشتر بتونی استفاده بکنی. اینجا هم عقل جوابش خیلی روشنه. لذا اولا ما نیاز داریم که همه عرصه‌های زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم، دقت بکنید. و نکته دوم اینه که تنظیم همه عرصه‌های زندگیم رو باید بسپرم به سازنده اون. زندگی من کی ساخته؟ کی منو خلق کرده؟ من چجوری قرار تنظیم بشم؟ سازنده میدونه که من چجوری تنظیم میشم، آفریننده میدونه که من چجوری تنظیم میشم. و به غیر از رفتن به در خانه این سازنده، خطاست، اشتباهه، ما رو خراب میکنه، کار کرده ما رو از بین میبره. لذا خدای سبحانه تو سوره اعراف میفهمد که ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، میگه یه کسی در واقع تمام امور شما، تنظیمات شما، تدابیر شما دستشه که هم او آسمان ها و زمین رو آفریده. خالق سماوات، خالق عرضین کیه؟ خالق این زمان و مکان کیه؟ خب وقتی تو همین شرایط زمانی و مکانی، توی خلقت زمانی و مکانی او زندگی میکنی، تو هم بخشی از این زمان و مکانی، تنظیمات تو هم به عهده همون خالقه. پس عزیزان دقت بکنید، تا اینجا ما چی گفتیم؟ تمدنی که میسازیم باید همه عرصه های زندگی ما رو در بر بگیره و پیشرفت بده. و دو، این تمدن سازی ما مبتنی بر دستورات الهی است، چیزی که تو تمدن غرب وجود نداره، پیداش نمی‌کنی. اون وقت ما اسم این تمدن رو چی می‌ذاریم؟ تمدن نوین اسلامی. وقتی گفته میشه تمدن اسلامی، آیا منظور ما اینه که مثلا بیاییم برگردیم به چند صد سال قبل، مثلا که مثلا با مسافرت‌ها با اسب و شتر و قاطر و اینا بود؟ آیا منظور اینه می‌خوایم اینجوری زندگی بکنی؟ چرا بعضیا اسم اسلامی اینجوری فکر می‌کنن؟ قطعاً اینجوری نیست، خنده‌داره اصلا. بازگشت به عقب نداریم که. اسلام هم به ما وقتی توصیه می‌کنه برو سراغ علم، یعنی برو سراغ رشد، برو سراغ پیشرفت، برو جلو، نه که برگردی عقب. خب اون موقع علمی نبوده، سوار اسب و قاطر و الاغ می‌شدن، مسافرت‌های چندین ماهه. خب این الان که اینجوری نیستش، که همین علم وقتی من در اختیار تو قرار دادم، به واسطه این علم رسیدیم به وسایل حمل و نقل عمومی و وسایل حمل و نقل شخصی و وسایلی که بتونید تو آسمان یا توی دریا باهاش مسافرت بری با سرعت بالا. این کجای اسلامی رو تایید می‌کنه که قرار برگردیم به عقب؟ لذا این نکته رو دقت بکنیم که ما اساساً برگشت به عقبی نداریم و قطعاً میخوایم توی تمدن خودمون به هر حال از این نکات مثبتی که وجود داره استفاده کنیم. لذا اسم این تمدن رو میذاریم تمدن نوین اسلامی. یعنی اگر بحث تمدن اسلامی است، مثلا این نیست که من برگردم توی قواره ها و قواعدی که خب نخیر، تمدن نوین است، بهره‌مندی از علوم روز است، بهره‌مندی از پیشرفت ها و رشد های روز است. لذا اسمش تمدن نوین اسلامیه. خب یه سوال دیگه، ما که به اون سازنده، ما که به اون خالق دسترسی نداریم، که الان با چیکار کنیم؟ چجوری خودمون میتونیم تنظیم بکنیم؟ شما میگی آقا اگر قرار رشدی انجام بشود، این رشد نیاز به تنظیم‌هایی داره که این تنظیم‌ها نیاز به اون سازنده داره. خب من دسترسی به سازنده ندارم. جواب اینه که هر سازنده، اشاره هم کردم تو عرایزم، هر سازنده‌ای یه کاری رو، یه خدمتی رو انجام میده، یا یه دفترچه راهنما میذاره یا یه نمایندگی از خودش میذاره دیگه، درسته؟ شما دفترچه رو هم نداشته باشی، میتونی سعی دستگاه تو برداری بری سراغ نمایندگی. او شما رو راهنما میکنه، او هادی شماست، به او دسترسی هست. خدای سبحان هم نمایندگی قرار داده. نمایندگی خدای سبحان کیه؟ امامه، امام معصوم هست. سوال ما بعدی ما اینه، خب آیا این نمایندگان بدون اینکه ما ازشون درخواست بکنیم برای تنظیم دستگاه ما به خونه زندگی ما میان؟ اینجاست که وقتی ما موضوع رو میرسونیم به بحث امام، جواب اینه که نه. اتفاقا ما باید متقاضی باشیم، ما باید مراجعه بکنیم. امام هم نمیاد تا ما نخواهیم. این شما نمونه تاریخش رو داریم، زمان آقا امیرالمومنین، مردم تا نخواستن امام امیرالمومنین روحی له الفدا رو، خب امام مگه آمد؟ 25 سال مشغول کارهای دیگه بود، 25 سال سیاست ورزی پنهانی انجام میداد، 25 سال پایه‌های اسلام رو حفظ کرد. این که میگه 25 سال امیر خامنه‌ای شد غلطه. ما میخوایم بگیم مثلا حضرت مردم نخواستن نبودن، ولی اینا که بگیم امیر خامنه‌ای اینا غلطه. امام معصوم که نمیشه خامنه‌ای بشه. لذا خزینه‌های بالایی هم برای حفظ اصل اسلام داد به توصیه نبی اکرم. حالا خیلی به این از بحثمون دور نشیم. پس ببینید، ما مثال هم داریم توی تاریخ مکرر، تا ما متقاضی نباشیم، تا ما درخواست ندیم، خب امامی در کار نیست، امام نمیاد. ما باید متقاضی و خواهان امام باشیم. خب نتیجه این که عزیزان، ما در قدم اول باید به تمدن نوین اسلامی، اگر می‌خوایم اون رشد، اون پیشرفت همه جانبه حاصل بشه، اون تمدن رو بسازیم توی قدم اول و زمینه رو برای اومدن اماممون فراهم بکنیم. این که من میگم بچه‌ها بیا تمدن نوین اسلامی بسازیم، این ساختن تمدن نوین اسلامی یا این ساختن ایران در واقع همون تقاضای ما از امامه برای حضورشون، برای راهنمایی ما. من یه ظرفیت، یه قابلیت خودم باید نشون بدم، یه مقدمه‌ای رو فراهم بکنم. وقتی خونه زندگی مناسبی ندارم، امام رو چرا باید دعوت کنم به خونه زندگی؟ اصلا شرایط دعوت امام رو دارم؟ یه حداقلی باید مهیا باشه، یه پذیرایی حداقلی باشه، یه مکانی که بشه بالاخره گفتگو کرد باید باشه. الان میگیم نیست، باید بسازیم این پذیرایی رو، باید آماده بکنیم این زمینه رو، باید آماده بکنیم این توجه رو، باید بدهیم به همگان که خب یه دست جمع باید این زمینه رو آماده بکنیم. خب حضرت آقا توی گام دوم انقلاب 40 سال فرصت رو برای ما طراحی کردن و فرمودن برای این آمادگیه، برای ایجاد این بستر مناسب، برای تشکیل تمدن نوین اسلامی به عنوان تقاضای ما برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا. درست شد؟ یعنی پس ما میخوایم، اگر اون پیشرفت رو میخوایم، اون پیشرفت رو برای همین میخوایم که یه فضایی رو آماده کنیم، یه بستری رو آماده کنیم که حضرت خروج کنن و این خروج منجر به ان شاء الله ظهور حضرت بشه. پس ما به عنوان شیعه آخرالزمانی، به عنوان منتظر، باید به این سمت حرکت بکنیم. خب پس این رفتاری که حضرت آقا در صدور بیانیه و مشخص کردن قله تمدن نوین اسلامی انجام داده کاملا منطبق بر عقله. من به اون سازنده نیاز دارم. اگر میخوام برم سراغ اون سازنده، باید برم سراغ نمایندگی هاش. نمایندگی هم من باید تقاضا بدم، من باید زنگ بزنم آقا آدرس من فلان جاست، بیا. این آدرس رو الان باید درست بکنم. این آدرس چیه؟ آقا کجا بیا؟ بیا توی فضایی مثل که تمدن نوین اسلامی است، توی شرایطی که ما برای شما فراهم کردیم، آقا قدم به چشم ما بگذارید، بیاید مسائل نهایی و کلان ما رو خودتون باید حل بکنید. خب پس این تا اینجا کاملا منطبق بر عقل هست. حالا ما هم عرض کردیم پس ما هم مکلفیم به عنوان شیعه آخر زمانی این مراسم های محرم اینا رو برای چی برگزار میکنیم؟ که یه اتفاقی بیفته، یه بالاخره حرکتی رخ بده، مثل حرکتی که خود آسد شهدا داشت دیگه، تا ان شاءالله زمین ساز بشه برای آمدن امام، برای آمدن این نماینده الهی. خب حالا ما عرض کردیم به سمت این باید حرکت بکنیم. اولا باید بریم ایران بسازیم، آدرس رو می‌خوایم بسازیم دیگه، ایران بسازیم. این تمدنه، این تمدن نوین اسلامیه، این ساختن ایرانه، این تو این برای رسیدن به این هدف مطلوب و زیبا چیکار باید بکنیم؟ توی دنیا هیچ پیشرفت و تکامل و قدرتی به دست نمیاد مگه با حرکت و تلاش. اینو که میدونیم دیگه، بدیهیه دیگه. یعنی اگر پس ما می‌خوایم یه چیزی رو هم بسازیم قطعا نیاز به تلاش داریم. قرآن چی میگه توی سوره نجم؟ توی سوره نجم آیه 39 خدای سبحانه میفرماید که ببین انسان به هیچ چیزی دست پیدا نمیکنه، به هیچ رشدی نمیرسه مگر اینکه سعی و تلاش بکنه. خب پس اگه میخوای به یک هدفی، به یک قله برسی، برای رسیدن به اون سمت، اون هدف، سمت اون قله، نیاز به تلاش داری و نیاز به حرکت داری. اگر حرکت نکنی به اون آرمانت هم نخواهی رسید. ما اسم این حرکت رو میذاریم چی؟ میگیم این حرکت یعنی قیام. یه حرکت دیگه، یعنی بلند شو، پاشو، یا علی بگو حرکت، این قیامه. با نشستن رسیدنی هم در کار نخواهد بود. چرا؟ چون نشستن منافات داره با حرکت. برای اینکه من نشستن رو بشکنم باید برخیزم، باید قیام بکنم. حالا آیا اگه برخی از افراد جامعه حرکت کنن و بقیه بشینن تماشا کنن، تشویقش نکنن حتی، نه فقط تماشاگر باشن، یه دی بلندشن حرکت بکنن، بقیه سوت و کف و هورا بکشن یا تماشا بکنن، آیا این کافیه؟ نه، قطعا کافی نیست. ما داریم از یک پیشرفت عمومی، یک پیشرفت همه جانبه صحبت میکنیم. چجوری میشه یه دی کمی بتونن اون پیشرفت رو محقق بکنن؟ مگه میتونیم بگیم آقا مردم شما بشینید نظاره‌گر باشید؟ این قطعا کافی نیست. اینکه یه نخبه بیان بیافتن جلو حرکت بکنن، صرفاً دقت کن، صرفاً حرکت این نخبه ها جامعه رو به اون نقطه متعالی قطعا نمیرسونه و قطعا کافی نیست. لذا شما میبینید که حضرت آقا روح الله الفدا در سخنرانی خودشون در تاریخ 1 خرداد سال 98 اونجا چی میفرمایند؟ اونجا میفرمایند که موضوع اولا حرکت عمومی رو مطرح میکنن برای نیل به تمدن نوین اسلامی و میفرمایند که برای حرکت به سمت این آرمان و این هدف نیاز به حرکت عمومی داریم، نه فقط حرکت یه عده خاص. این همون فرمولیه عزیزان که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوند. انقلاب کی موفق شد؟ حضرت امام از سال 42 که شروع کردن گفتمان اسلام رو مطرح کردن، گفتمان قیام مردم رو مطرح کردن و گفتمان حل مسئله غیبت امام زمان رو مطرح کردند. خب شاه کلید فرمایشات امام چی بود؟ بیت الغزل فرمایشات امام چی بود؟ اینکه مردم شما بیایید وسط، تا شما نیایید مسئله غیبت امام زمان حل نمیشه. خب امام تا اینو مطرح کردن از همون سال 42 امام تبعید شدن بلافاصله، چون طاغوت متوجه فرمایش امام شد. خیلی از ماها متوجه نشدیم، اما اولین فردی که متوجه شد خود طاغوت بود، لذا سریع حضرت امام رو تبعید کردن. منتها امام دست از گفتمان سازی بر نداشتن. بله یه عده نخبه اومدن دور حضرت امام رو گرفتن، مثل شهید بهشتی، مثل شهید مفتح، مثل شهید مطهری و شهدای دیگه و وجود نازنین حضرت آقا حفظه الله، اینا اومدن دور امام رو گرفتن. امام در تبعید درسته، ولی امام ما حرف تو رو گرفتیم، ما جون میدیم، شکنجه میشین، زندان میرین، اما اجازه نمیدیم حرف تو روی زمین بمونه. لذا اینا شدن علمدار فرمایشات امام توی کشور. خب این گفتمان سازی 14 سال، حدود 14 سال طول کشید، امام که نبود، همین 14 سال امام تو تبعید بود، اما این نخبه ها اومدن این گفتمان رو برای اینکه مردم رو بیارن توی صحنه، برای اینکه مردم متوجه تکلیف خودشون توی این ساعت از زمانی قرار بگیرن و بیان اون حرکت جمعی رو، اون مسارعه رو شکل بدن، اینها 14 سال گفتمان سازی کردن که نهایتا در سال 56 این گفتمان سازی تبدیل شد به حرکت عمومی. وقتی مردم اومدن پای کار چه اتفاقی افتاد؟ طاغوت رو زدن کنار، طاغوت رو منهدم کردن، طاغوت رو محو کردن. این قدرت حرکت عمومیه، این همون فرمولیه که حضرت امام برای اینکه موفق بشه و به اون هدف برسه، نه فقط توی دفاع مقدس، اصلا میگم توی انقلاب اسلامی، که توی دفاع مقدس هم استفاده کرد، مردم رو حضرت امام آورد پای کار. لذا ما توی هر دو ساعت میبینیم که با وقوع حرکت عمومی موفق شدیم. خب منتها مسئله چیه؟ مسئله اینه که دقت کنید، ما برای اینکه این حرکت عمومی شکل بگیره نیاز به یه قدرتی داریم، نیاز به یه توانایی مقدمی داریم که او بره اون جلو وایسه، با زور او، با کشش او، با توانمندی او، با قدرت او، با کشانندگی او، با پیشرانی او، مردم به حرکت در بیان. این مثالی که حضرت آقا میفرمایند، میگه ببین شما قطار رو حرکت بدی، قطار واگن‌های مختلف داره، درسته؟ اما این واگن‌ها کی به حرکت در میاد؟ وقتی اون جلو
اون لوکوموتیو به حرکت در بیاد، اون کشنده است، اون پیشرانه، قدرت اونجاست. اون وقتی حرکت کنه بقیه واگن‌ها هم به حرکت در میان پشت سرش. اینجا آقا میگه که این واگنه کیه؟ حضرت آقا میگه جوانان. جوونا باید بیان جلو، جوونها اون پیشران هستن که بقیه مردم رو حرکت میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حرکت عمومی با محوریت جوانان متحد انقلابی رخ خواهد داد و این لازمه ی حرکت عمومیه. یعنی اگر جوان متحدی حرکت نکنه، طبیعتاً توقع نداشته باشیم مردم هم بخوان حرکت بکنن و توقع نداشته باشیم که حرکت عمومی هم شکل بگیره و توقع نداشته باشیم جامعه به سمت پیشرفت همه جانبه و آماده سازی در واقع خروج حضرت در واقع رخ بده. اینا دیگه میشه همه هم عرض کردیم دیگه، همه رتبه هم عقلیه، عقل همه اینا رو تایید میکنه. لذا باید این فرمول پیاده بشه که اگر محقق بشه عزیزان، حرکت عمومی از معجزات عظیم و عجیب عالم هست، روزگار هست و خلقت هست. لذا بر عزیزان دقت بکنید، بر اساس مطالبی که عرض شد، یه عده‌مون پس لازمه که برخیزیم. تا یه عده‌ای به حرکت در نیان، بقیه هم به حرکت در نمیان. لذا خدا توی سوره سبع آیه 47 میفرماید که ای پیغمبر من، برو به اینا بگو که اگه بخوام فقط یه نصیحت از من بشنون، یه کسی مثل من، یه تنبلی مثل من پیدا شه، بگه خدای من حال ندارم، این قرآن چند صفحه است؟ 600 خورده صفحه است. بگه خدای من حال ندارم، بشینم تمام 600 صفحه قرآن تو رو بخونم، یه نصیحت ما رو بکن ما بریم. خدا این هم توی سوره سبع فرموده، میگه باش اب نداره، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. باشه شما از من یه نصیحت می‌خوای، پیغمبر برو بینو بگو. بگو خدا گفتش که اگه یه نصیحت، یه حرف از من می‌خوای، یه موعظه از من می‌خوای بشنوید، اون موعظه من اینه که برای من به پا خیزید، برای من قیام کنید و این قیام اتفاقا اولا باید جمعی باشه، مفنا. حالا جمعی نشود، اب نداره، یه عده‌تون تک تک بیایید وسط، که شما اگه تک تک بیایید به وسط، منجر به قیام جمعی میشه. قیام صدیقه طاهره، قیام فردی صدیقه طاهره توی اون مظلومیت، توی اون غربت، توی اون نفهمی مردم توی مدینه، برای چی بود؟ برای این بود که مردم رو بیاره پای کار. یعنی قیام فردی حضرت صدیقه طاهره بنا این بود که به قیام جمعی منجر بشه. لذا اینجا حضرت صدیقه نمیگه خب حالا جمع نیستن، خب پس من بعد چه قیام بکنم؟ حالا این حرکته، این قیامی که خدا ما رو به اون دعوت میکنه، چه روی کردی باید داشته باشه؟ باید برای به وجود آوردن روی کردش، جهتش چیه؟ برای ایجاد اون پیشرفته. اگر من میخوام قیام بکنم و به اون پیشرفت برسم، باید توی این قیام من، توی این حرکت من، یک حرکتی باشد که نه تنها منو به پیشرفت میرسونه، بلکه موانع رو هم برطرف میکنه. یعنی دو وجه داره اگر قرار من حرکت بکنم. قیام من فقط برای رسیدن به اون پیشرفت نیست، و اگر قیام من، دقت کن، اگه قیام من فقط برای رسیدن به اون پیشرفت باشد، هم باز نمیتونم برسم. چرا؟ چون از جنبه دوم قیامم غافل شدم. جنبه دوم قیام لازمه رسیدن به اون پیشرفته. چیه؟ رفع موانع. من تا وقتی موانعی سر راهم هست که نمیتونم به اون پیشرفته برسم. پس این حرکته، اگر جهتش پیشرفته، در کنارش چی رو با توجه کنم؟ توی این حرکت باید به دو چیز توجه کنم: یک، پیشرفته، دو، موانع این پیشرفته. درست شد؟ پس جهت مشخصه، ولی باید به این دو تا توجه کنم. جهت حرکت من هم پیشرفته، هم رفع موانع. مانع الان من برای رسیدن به اون ایران نوین، ایران ساخته شده، تمدن نوین ایرانی اسلامی، اون آدرسی که میخوام به نماینده خدا بدهم، یه موانعی دارم، قطعا نمیذارم به اون برسم. این مانع کیه؟ استکباره. دقت بکنم به این. شما دیدید 12 روز ما رو درگیر خودش کرد. حالا استکبار که منظور اسرائیل نیست که، اینو میدونید دیگه، اسرائیل یه سگ هاریه که تجهیزش کردن با هر آنچه که تا الان بهش رسیدن، مجهزش کردن که بیا پاچه ما رو بگیره. خب یه چخه کردی، فرار کردی که دومش رو گذاشت کولش رفت. اسرائیل مثلا ماشین کشدار این استکباره. همه استکبار است، یه قطعه از برنامه و طرح کلان استکبار برای روی با ماست. منتها مانع اصلی ما کیه؟ مانع اصلی ما استکباره. حالا تو شکل‌ها و ابزارهای مختلف میاد جلو. ما اگر قرار است که بگه بخشی از این پیشرفت برسیم، در هر مرحله برای رسیدن به اون پیشرفت باید با استکبار مبارزه کنیم. و این استکبار، مبارزه ما با استکبار مقطعی نیست، 8 سال و 12 روز نیست. همچنانی که او هم جنگ و مبارزه با ما رو اینجوری نمیبینه، او هم 8 سال قانع نشد، او هم به این 12 روز قانع نشد، او هم به اون 33 روز، به اون 22 روز قانع نشد. او هم نگاهش اینه که من باید ریشه این تمدن توحیدی رو بخشونم. لذا عزیزم، ما مسلمونیم، شعار ما مسلمونه چیه؟ لا اله الا الله. اول باید یک انهدام طاغوتی باشد، یک نفی طاغوتی باشد، یک منهدم کردن طاغوت و الههی باشد تا الا اللهش بیاد. مانع آمدن این الا الله، مانع آمدن این توحید، وجود نفس طاغوته. خب من باید طاغوت تو این مسیر پیشرفت، لاجرم گفتم پیشرفتم توحیدی و تمدنیه. خب اگه من میخوام این تمدن رو در بستر توحید و با جهت توحید روش بدم، مانع دارم، اون مانع رو باید بزنم کنار. عزیزم ما این مانع زدن کنار رو یک مرحله توی انقلاب اسلامی انجام دادیم که عرض کردیم خدمت شما، مردم اومدن اون طاغوت رو اونجا کنار گذاشتند، نفی طاغوت رو انجام دادند، توی اونجا به اثبات خدا رسیدیم توی مرحله اولمون. در مرحله دومون ان شاء الله طاغوت، جلوه طاغوت اسرائیل رو باید کنار بزنیم که ان شاء الله به زودی زود این اتفاق خواهد افتاد و در رتبه دوم به اثبات حاکمیت الله میرسیم و ان شاء الله در نهایت با خود استکبار و با خود شیطان بزرگ ان شاء الله گلاویز خواهیم شد و او رو هم زمین خواهیم زد. افول دشمن نمایان شده. لذا هیچ وقت تو هیچ کدوم از این مرحله ما توانستیم، ما پیش رفتیم، تو هیچ کدوم از این مرحله ناتوان نیستیم و ناامید نیستیم و کننده این کاریم. ما این که این کار رو انجام میدهیم، ما این که از دوباره حدیدها، ما این که امید بستن به ما اگر این حرکت رو ما انجام بدهیم آرزوی 124,000 پیغمبر محقق میشه. عزیزان لذا این ساختن ایران، این محقق کردن تمدن نوین اسلامی منوط به نفی استکبارم هست. خب حالا ما اگر می‌خوایم این اتفاق رو با موفقیت رقم بزنیم، بتوانیم استکبار را هم ضمن اون پیشرفتی که داریم نفی بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ چه نوع حرکتی رو باید انجام بدهیم؟ از لازمش اینه که جوان‌ها اولا به پا خیزند و دو جبهه به سمت اون در واقع ان شاء الله زمین سازی پیش برن. یک جبهه ساخت ایرانه، دو جبهه نفی و انهدام ان شاء الله استکباره. اما می‌خوایم بگیم که این حرکت، این جهتش، منتها نوع این حرکت ما هم مهمه. این حرکت چه شکلی باید باشه؟ عزیزان این حرکتی ویژگی داره. آی روزه خونه امام حسین، آی گریه کنه امام حسین، آی سینه زنه امام حسین، تو باید بدونی چجوری حرکت بکنی. حرکت قوقا سالارانه بلبشویی گزارشی نمایشی به درد نمیخوره. حرکتی که توش انضباط نیست، سرعت نیست، جهت نداره. تو بعضی وقتا ما توی بعضی از کارهامون جهت هم حتی فراموش میکنیم. یادمون میره که بابا قرار بود بستری رو آماده بکنیم، یک زمینه رو آماده کنیم. این زمینه بالاخره لیاقت این که امام معصوم قدم بذاره توی اون بستر رو داشته باشه، امام ببینه مردم اومدن. اینا این جهت هم حتی بعضی وقتا یادمون میره متاسفانه. لذا اگر ما دنبال ببخشید منم هستیم، دنبال قوقا سالاری و کار نمایشی و دادن رزومه و نمیدونم اینا هستیم، این جهت رو داریم اشتباه میریم. جهت هم اشتباه داریم. به قول امام باقر علیه السلام هر چی هم سرعت بگیریم از اون مقصد خودمون اشتباه دورتر میشیم. شما فکر می‌خوای بری مشهد، جهت و اشتباه بری سمت بندر عباس، اتفاقا بهترین ماشین و وسیله رو هم داری، اتفاقا با بالاترین سرعت هم داری حرکت می‌کنی، اتفاقا بهترین راننده هم نشسته، اما داری به سمت مشهد میری. نه تنها به سمت مشهد نمیری، بلکه داری از مشهد دورتر هم میشی. یعنی حضرت آقا اینجا رو هشدار میده، میگه که دقت کن اگر من و تو قرار حرکتی انجام بدهیم، آی جوون اگه قرار تو اول بیای به میدان، بیای به وسط، بیای به قول قرآن امتا وسطا بشوی، الگو بشوی برای حرکت که بقیه هم پشت سرت حرکت بکنن، این حرکت باید سرعت داشته باشه، صحیح، منضبط، عقلانی باشه، پیشرفتش به سمت اون چشمانداز محسوس باشه. خب آقا باشه قبول، من میخوام به سمت این همچین حرکتی حرکت بکنم، این حرکت قراره حرکت پس تمدن ساز، تاریخ ساز باشه، چیکار بکنم که این ویژگی ها در حرکت من باشه؟ حضرت آقا توی سخنرانی یک سه که عرض کردیم خدمت شما در سال 98، برای اینکه این حرکت با این قواره، با این مشخصات پر سرعت باشد، منضبط باشد، به سمت اون چشم انداز پیشرفتش محسوس باشه، میگه که ببین اگه میخوای حرکت توی جوون این شکلی باشه، چهار تا ویژگی، چهار تا عنصر باید داشته باشی. عنصر اول چیه؟ شناخت صحنه است. شناخت صحنه یعنی چی آقا؟ شناخت صحنه یعنی اینکه بدونم من الان تو چه وضعیتی قرار دارم، نقاط قوت و نقاط ضعف من چیه، تهدیدها و فرصتهای من چیه، دوست و دشمن من کیه، دشمن اصلی و دشمن فرعی من کیه، میدان من کجاست. این میشه شناخت صحنه. از تهدیدات مطلع باشه، دشمنش رو به خوبی بشناسه، اهداف دشمن و نقشه دشمن رو بشناسه، بفهمه، بتونه شناسایی کنه، بتونه یک سنجشی رو به خرج بده، متوجه بشه دشمنش کجا رو میخواد بزنه. بزرگترین دشمن ما مجموعه به نام نظام استکبار که قرآن اسمشو میذاره طاغوت. اینو باید بشناسه. عزیزان جوانای دست گل امام زمان، جوانی که این شبها برای امام حسین دارید عزاداری میکنید، یه تعدادی معاند ما داریم، یه سری انسان نما ما داریم، به تعبیر حضرت آقا شیاطین انسی داریم که امروز رفتن و میخوان اعلام آب. دیدید دیگه تو بعضی از این بازداشت هایی که اتفاق افتاد، دیدید که تمنا میکنن، که التماس میکنن به نظام طاغوت که ما بیایم برای شما نقش آفرینی بکنیم، هیچ چیزی هم نمیخوایم ازتون، نه پول میخوایم، نه جایگاه میخوایم، فقط بذارید ما بیایم. یه عده معاند اینجوری هستن، تو طول تاریخ هم بودن، نه که فقط مثلا الان تو این 12 روز مثلا دیده باشیم، نه خیر، اینا توی طول تاریخ هم بودن. اینا میخوان تنظیمات انسان رو به جای خالق در دست بگیرن. چی میشه؟ به کجا میرسه که این انسان احساس میکنه که من باید برم به خدمت او بدون جیره و مواجب؟ او خودش، این آدم او رو در جایگاه خالق خودش دیده. من و شما میتونیم بیکار بشینیم؟ کی باید به این جوان میومد شناخت صحنه میداد، برای او اندیشه سازی میکرد که بابا داری کجا میری، خودتو تحت تسلط کی قرار دادی؟ بله یه عده‌ای هستن معاند خالقن، حالا معاند من و شما پیشکش، معاند خالقن، میخوان امور تو رو در دست بگیرن، میخوان بر تو مسلط بشن، میخوان تو رو به خاک سیاه بنشونن. نظام یا ترویج فقر میکنه، تولید فساد میکنه، مبنای بی‌عدالتی رو میذاره و تمام تلاشش هم اینه که توی عالم اینو گسترش بده. آیا این منافاتی با زمینه سازی من و شما برای رسیدن به اون نمایندگی خالق نداره و نیست؟ 100%. او تلاش نمیکنه؟ چرا تلاش میکنه؟ اتفاقا اون هم هزینه میده. منتها من باید الان بدونم وقتی همچین دشمنی در مقابل منه، همچین طاغوتی در مقابل منه و داره هزینه هم میده، اتفاقا من هم باید مقاومت کنم. و عناصر او، دقت کنم به این که عناصر او امروز اومدن میگن ببین مقاومت تو یعنی مرگ تو، اگه مقاومت کنی میکشن تو، اگه مقاومت کنی یعنی زندگی تمامه. اتفاقا من باید بیام بگم نخیر، زندگی در مقاومت، نه در سازش و آتش بس و مذاکره و تن دادن به من بیات او. من هم میخوام هزینه بدم. مثال بارز این ادعا چیه؟ توی دوران قاجار و دوران پهلوی رو شما ملاحظه بکنید، توی دوران پهلوی کسی میگفت مرگ بر آمریکا؟ چرا اون قحطی بزرگ رو به ما تحمیل کردند؟ میلیون ها ایرانی رو به خاطر شرایطی که ایجاد آوردن شیاطین امسی طاغوت پیش آورد، نزدیک به 10 میلیون ایرانی توی اون متاسفانه قحطی تحمیلی، دوباره دیگه واژه میگم بگردم مناسب باشه و حقیقی باشه، همینه، نه قحطی ساختگی، قحطی تحمیلی بود به مردم ایران. نظام استکباری رو درست کرد، بابا 10 میلیون از ما رو کشتن تو اون قحطی. کسی اون موقع میگفت مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا؟ نه، مصدق کی گفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس که اونجوری کله پاش کردن. لذا شما ببینید ما از این مثال ها توی تاریخ زیاده که میخوام از یه تعدادش بگذرم به خاطر حالا زمانی که گذشته و نخوام شما رو معطل بکنم. لذا دقت بکنید، نگاه طاغوت همیشه از بالا به پایینه و تا حق رو زمین نزنه و تا حق رو منعدم نکنه اون هم به تمدن خودش نمیرسه. چرا اومد توی جنگ 8 ساله میلیون ها دلار، میلیاردها دلار کمک کرد به رژیم بعث؟ و ما چرا 200,000 دست گل رو تقدیم کردیم، شهید تقدیم کردیم؟ چه هزینه بالاتر از این عزیزان؟ چه هزینه بالاتر از این؟ اگه میخوایم پس یه ایرانی رو بسازیم، حتما باید بدونیم که در مقابل ما یه جریانی قرار داره که او کوتاه نخواهد آمد. پس من تو هم نمیتونیم امروز بگیم که به من ربطی نداره، بقیه یه دنیا به من چه ربطی داره، او داره کل دنیا رو به خطر میکنه علیه من. من چجوری میتونم بگم توی ساده اندیشی بیام بگم آقا من اینجا رو درست کنم، بقیه دنیا به من چه ربطی داره؟ خدا میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چجوری میتونم بیخیال بقیه دنیا بشم؟ لذا این نکته مهمیه که بدانم اگر میخواهیم همه دنیا در مقابل اینها تسلیم نشن، من باید پا به میدان بگذارم و تنها ایرانه که پا به میدان گذاشته و کمک کرده جریان مقاومت بیاد بالا، جریان مقاومت رو متوجه کرده، ایران مقاومت سازی کرده، مردم منطقه رو متوجه این دشمن خودش کرده، یه شناخت صحنه‌ای به مردم دنیا داده که امروز مردم دنیا قیام کردن علیه این استکبار. شما کوچه خیابونای مردم کشورها رو ببینید، نه دولتاشون رو، دولت‌ها یه عده کوچه، ان شاءالله این عده کوچک هم به‌زودی مردمانشون متوجهشون خواهند کرد. چرا اون فلسطینی اومده با سنگ جلوی تانک وایساده؟ چون این اندیشه رو به او رساندیم، الحمدلله توفیق شد. تو یکی از برکات انقلاب اسلامیه، برکات این انقلاب توحیدیه که این بیداری رو به مردم عالم داد. که امروز ببینیم امام چرا میگه انقلاب اسلامی انقلاب پابرهنگانه، و پابرهنه اگر به این سطح از اندیشه برسه و به این سطح از شناخت صحنه برسه، قطعا تو دهن طاغوت خواهد زد، کما اینکه مشاهدهش رو توی ایران دیدیم، توی 8 سال دفاع مقدس دیدیم. لذا عزیزان اگر قراره که ما یک مزرعه ای رو بسازیم، به یک تولید خوبی توی مزرعه خودمون برسیم، علاوه بر کشت باید مراقبت هم داشت. این داشت هم لازمه، بعضی وقتا نیاز به دادن کوده، بعضی وقتا باید سم بزنی، بعضی وقتا باید بهش آفتاب بدی، باید به موقع آبیاریش بکنی، این زحمت داره، این ساختن جنبه های مختلف داره، باید آفت ها رو از او دور نگه داری، وگرنه آفت میزنه همه رو از بین میبره. لذا امروز اگر ما میگیم که خط مقدم ما در مبارزه با اسرائیل و در مبارزه با درسترش اینه، در مبارزه با طاغوت و استکبار فلسطین اشغالی هست، به این دلایل داریم میگیم. این چنین جا گذاشته نقطه کانونی مبارزه با طاغوت، دقیقا به همین، به یه امتی که امروز پا برهنن گرسنن اما کوتاه نمیان، این شده الگوی مقاومت، این شده مقاومت سازی توی اون، و این شاهد برای بقیه امت ها شده که اگر میخواییم این نظام سلطه بشکنه، خط مقدمش از بین بره، خط مقدمش که رژیم صهیونیستیه، لذا این چالش اونجا به وجود اومده. ما اگه این خط مقدم رو بشکنیم به اذن الله تعالی که انشاءالله به زودی خواهیم شکست، اون وقت این سرد این خاکی زنو ها کنام و همه حجوم میارن برای نابودیه طاغوت انشاءالله. لذا امام این رژیم رو میگه قده سرطانی، این قده سرطانی باید کنده بشه، مزمحل بشه و نابود بشه انشاءالله، تا بتونیم بریم سراغ بقیه ارکان طاغوت به امید خدا. پس عزیزان، در کنار ساختن ایران و تشکیل تمدن اسلامی، توی قدم اول ما باید این موش کثیف رو از جایی که اشغال کرده بندازیم بیرون. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. موش تا انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. حالا به قول تعبیری که دوستان ما که یه ذوقی هم دارن میگه، اگر ببین اون این موش کثیفی که داریم میگیم واقعا باید از این منطقه، یعنی دومشو بگیریم مثل نجاستی بندازیم بره، حالا از هر جا که اومده، حالا ما کاری هم نداریم، ولی تا این هست ما بالاخره سنگر اول رو فتح نکردیم توی این برهه از زمان. لذا حالا ایشون یه ذوقی هم دارن و میفهمن که گرنه موشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 سال ما کجاست؟ یعنی به هر حال 40 اندی از انقلاب گذشته و این مبانی رو جا انداختیم و این جریان مقاومت رو راه انداختیم، خب قطعا باید اگر قراره که به ثمر برسه ان شاء الله که بفرمایید حضرت آقا این موضع رمزآلود باز شدن گره ظهوره این مسئله فلسطین، خب این مانع باید حذف بشه دیگه. اگر این مانع رو ما حذف کردیم، اگر این مانع رو ما منهدم کردیم ان شاء الله، لونه‌شو رو سرش خراب کردیم ان شاء الله، بالاخره قطعا جهان اسلام به سمت اون وعده الهی پیش خواهد رفت و اون حرکت عمومی مردم، نه فقط ما ایرانی‌ها، شکل خواهد گرفت. این پس عزیزان به یه شناخت صحنه‌ای من توی این موضوع خدمت شما با کوتاه مثال عرض کردم که ناظر به مسائل روز هم بوده و درگیری که اخیراً هم داشتیم، این شناخت صحنه رو باید ما به در واقع داشته باشیم و به دیگران هم منتقل بکنیم. گفتم این حرکتی که اگر ما می‌خوایم حرکت انجام بشود، یک حرکت خوب باشد، پرسرعت باشد، منضبط باشد، عقلانی باشد، به سمت اون در واقع تمدن جهتش پیشرفتش محسوس باشه، چهار تا عنصر داشت. عنصر اول چی بود؟ شناخت صحنه. عنصر دومی که حضرت آقا توی فرمایشات 1 خرداد سال 98 شون می‌فرمایند، حضرت آقا میگه ببین این حرکت باید جهتگیری تمدنی داشته باشه. برای اینکه بتونیم اون حرکتمون دقیق به سمت تمدن نوین اسلامی ان شاء الله پیش بره و به امید الهی ما زمین ساز خروج انشاءالله حضرت حجت جلاله تعالی فرجه شریف باشیم، همه فعالیت های جهادی ما، همه فعالیت فرهنگی ما، همه فعالیت تبلیغی ما، همه فعالیت علمی ما، تو هر عرصه‌ای که فعال هستیم، همه اینها باید جهتگیری تمدنی پیدا بکنه. باید سمت و سوش رو بدهیم به سمت اون تشکیل جامعه متمدن نوین اسلامی. فعالیت های ما، فعالیت همه مردم، اینها توی اون ساحت باشه که اون وقت تازه اگر قرار بگه تازه آروم آروم معنی رشد و پیشرفت و لذتش رو انشالله زیر زبونمون خواهیم چشید، مزهش میاد برامون انشالله. و برای این کار هم به هر حال باید از نظر علمی و از نظر کار ذهنی و در واقع اندیشه‌ای سطح جامعه بیاد بالا تا انشالله بپذیره که خود به خود ما هر فعالیتی انجام میدهیم ناظر به اون تمدن نوین اسلامی، خودمون جهت بدیم کارهامون رو که آیا مثلا بسنجم با خودم فکر کنم آیا این اردوی جهادی که من الان رفتم در راستای ساختن اون الگوی تمدنی هست یا نیست. اگر یه وقت این الگوی جهادی دنبال این بودم که اسم گروه جهادی من بیاد بالا گذاشته من دیده بشه بوده به من برسه، تو اون راستا نیست. اما اگر رفتم یه کاری رو انجام دادم، نه که زخم کردم برگشتم، یه کاری رو انجام دادم و این کار موفق رو تکثیر کردم به دیگران هم بدون خصلت بدون منت یاد دادم، اونها رو تو این قواره تقویت کردم، این میشه رفتار تمدنی ان شاء الله و جهتگیری تمدنی. عنصر سوم، وقت گذشته از خواهی هم میکنم، عنصر سومی که آقا میگه لازمه شکل گرفتن اون حرکت با اون در واقع استفا ویژگی هست، عوامل امید بخشه. هیچ حرکتی ما بدون امید نداریم که شروع شده باشه. هر حرکتی تو عالم میخواد رخ بده، یه امیدی داره، یه امیدی داره پشت سرش هست و به یه امید اون حرکت اصلا شروع میشه. و اگر این امید نباشه حرکتی هم نخواهیم داشت. توی روایت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اگه امید نبود هیچ مادری فرزند خودش رو شیر نمیداد و هیچ باغبونی میوه های خودش رو در واقع نمیچید، برداشت نمیکرد. حضرت عیسی علیه السلام یه روز نشسته بودن، یه پیرمردی رو دیدن که یه بیلی دست گرفته داره به هر حال زمین رو بیل میزنه. یه مدتی کار کرد، یه کنار یه زمین یه شیاری رو داشت حفر میکرد که مثلا آب بیاد برسه به زراعتش و اینا. بعد حضرت عیسی بهش گفتش که حضرت عیسی به خدا رو کرد، این صحنه رو حضرت عیسی علیه السلام رو کرد به خدا و فرمود که خدایا میشه یه لحظه امید رو از این پیرمرد بگیری ببینم بدون امید چیکار میکنه، ادامه میده زراعت خودش رو یا نه. پیرمرد تا این حضرت عیسی اینو از خدا خواست، خب خدا این امید رو از این پیرمرد گرفت. تا این اتفاق افتاد حضرت عیسی دید بلافاصله پیرمرد این بیلش رو گذاشت کنار و خلاصه کنار زمین دراز کشید، کلا دیگه بیخیال گرفت خوابید و خلاصه یه ساعتی گذشت. بعد حضرت عیسی دوباره دست بلند کرد به آسمون و گفت خدایا میشه امید دوباره بهش برگردونی؟ تا این دعا رو دوباره حضرت عیسی کرد، دوباره اون پیرمرد بلافاصله بلند شد، قیام کرد و دوباره بیل رو به دستش گرفت و شروع کرد زمین رو به هر حال رفع و رجوع امور زمین رو انجام دادن، به زراعتش ادامه داد. یعنی ببینید بزرگواران، دشمن یکی از موانع جدی که سر راه ما میذاره برای اینکه حرکتی نکنیم، قیامی نکنیم و اقدامی رو انجام ندیم، اینه که بیاد ما رو ناامید بکنه. لذا اینجاست توی این ساحته که امام حکیم جامعه میگه ببین یک طرح کلانی من به تو دادم برای حل مسئله غیبت، اگر این عنصر امید رو توش نباشه حرکتی نخواهد بود، دو دشمنم وایساده که این عنصر امید رو از تو بگیره و اگر این عنصر امید از ما گرفته بشه میشه مثل اون پیرمرد میگیره میخوره، حالا بود نبود به من چه، به تو چه، دیگر کشورها به ما چه، یعنی اینقدر این مهمه. در نتیجه هیچ زراعتی نداریم، در نتیجه هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت. لذا برای اینکه ما بتونیم توطئه دشمن رو ناکام بذاریم و به اون حرکت عمومی بدمیم، کمک کنیم به پیشرفتش، باید در خودمون اولا و در دیگران ایجاد امید بکنیم، خلق امید بکنیم. خب حالا این عوامل امید بخش چیا هستن که باعث ایجاد امید در ما میشه، باعث میشه حتی اگر کسی هم ناامیده دوباره امید در جانش دمیده بشه و اون بیله رو دست بگیره و قیام بکنه، اینا چی هستش؟ چند سه تا نکته است. یک، توجه به ظرفیت درونمونه. ببینیم باز دوباره حالا میتونیم از همین مثال 12 روزه استفاده بکنیم، چجور مورد هجم قرار گرفتیم. 12 ساعت اول یادتونه بچه‌ها، 12 ساعت اول چه اتفاقی، چه بلایی سرمون اومد، منتها یک ظرفیتی داشتیم که موفق شد پدافند رو برگردونه، پدافندی که هک شده بود، پدافندی که بعضی ها نانجی ها توش خرابکاری کرده بودن، نفوذی ها و عوامل صهیونیست، این رو برگردونه و سریع اصلا اتفاقات کلا عوض شد. این ظرفیت درون ماست، این قدرت درون ماست، این که ما توی برهه‌ای رسیدیم، پیشرفت علمی ما 11 برابر پیشرفت علمی توی دنیا بود، یعنی ظرفیت ما، این جغرافیایی که ما داریم، این فضای بی‌نظیری که خدای سبحان به ما داده، ظرفیت‌های تاریخی، این پشت تاریخی ماست، این اصالت تاریخی ماست، اینها رو باید بهش توجه بکنیم که بالاخره ما همچنان بی‌ظرفیت نیستیم، ظرفیت‌هایی داریم که کسی دیگه‌ای نداره. ما موشک‌هایی زدیم که خودمون ساخته بودیم، تکنولوژی اونها نبود ولی تکنولوژی اونها در مقابل موشک‌های ما دستشون رو برد بالا، این ظرفیت ماست. دانشمندانی داریم که این دانشمندا تو خود این سرزمین رشد کردن، اونها به ما ندادن، وارداتی نبود، اینا ظرفیت‌های ماست. به اینا توجه کنیم که این ظرفیت‌ها حتما، این استعداد و ظرفیت‌ها حتما به ما امید، انگیزه قیام میده به ما، استعداد ما برای رسیدن به قله است. عامل دیگه در واقع افول دشمنه. این آمریکا که الان ما مثلا که شده شیطان اکبر، شیطان بزرگ، یه زمانی بود که به هر حال توی ازش حساب می‌برد، مثلا 50 سال 60 سال پیش یه دنیا از آمریکا حساب می‌برد. جلوی چشم خودمون می‌دیدیم که مثلا اگر فقط ناو آمریکایی از سواحل آمریکا می‌خواست حرکت بکنه، استارت می‌زد که حرکت بکنه، توی کشورهایی که مثلا اونها هدف بودن رژیم عوض می‌شد، کودتا می‌شد، مثلا همه چی طبق میلی که اونها حرکت نکرده ولی اتفاق می‌افتاد. اما الان هم آیا اینجوریه؟ داریم می‌بینیم یه گروه‌های کوچیکی مثل حزب الله، مثل گروه‌های مقاومتی که توی عراق داریم، اینا یمن چند ماه الان آمریکا اعلام قیام کرده، حالا غیر از اون 6 7 سالی که گروه تشکیل داد، ائتلاف تشکیل داد علیه یمن، موفق نشد، دوباره الان خودش مستقیم درگیر حریف یمن نشده. اینا یعنی چی؟ اینا نشانه هایی، یعنی که به هر حال ما توجه کنیم این دشمن در حال افوله. یکی دیگه از عوامل سوم در واقع عوامل امید بخش، نصرت الهیه، وعده های تخلف ناپذیر الهیه. خداوند میفرماید وعده به ما داده دیگه، میگه ببین شما، من از شما صبر و تقوا خواستم، شما اگه صبر و تقوا رو داشته باشید من ملائکم رو به کمک شما میفرستم. بچه‌ها عزیزان، این قاعده الهیه 1400 سال پیش با الان نداره فرقی، برای خدا نداره. خدا میگه من دو تا چیز از چیز از تو میخوام، یکی صبر، یکی تقوا. خب تو این دو تا رو داشته باش، من ملائکت الله رو میفرستم به یاری تو، راه خروج رو از مشکلات رو ملائک برات باز میکنن، بهت نشون میدن، از جایی که حساب نمیکنی به تو روزی میرسونم. اینا یعنی چی؟ اینا نصرت الهیه، اینا وعده های تخلف ناپذیر الهیه. منتها شما به هر حال باید حرکت کنید با این دو تا ویژگی، صبر داشته باش، تقوا داشته باش، اون وقت خدا رو کنارت میبینی. تا ان شاءالله نقطه پیروزی خدا کنار ماست، ما توجهمون به وعده های الهی، ما امیدمون به وعده های الهیه و ما امیدمون اینه که با این وعده های الهی حرکتمون بی‌نظیر باشه. و آخرین در واقع عنصری که حضرت آقا میگن توی این در واقع مسیر ما بهش نیاز داریم، راهکارهای عملیه. ببینید عزیزان، ما برای اینکه توی حرکتمون پیشرفت داشته باشیم نیاز به راهکارهای عملی هم داریم. بیمایه فطیره، تو میگی خیلی خوب حرکت کن، اما توی این حرکت کردنه من باید یه سری راهکار عملی هم داشته باشم دیگه. یه جا ساحت‌های مختلف، ساحت‌های متنوع. حضرت آقا به بعضی از این راهکارهای عملی اشاره میکنه که توی خب فرمایشات یک استیشن هستن، مفصل میتونید اونجا بخونید. یکی از نکاتی که توی در واقع راهکارها باید مد نظرمون قرار بگیره اینه که ما باید مسائل و مشکلات اولا محل خودمون رو، اونجایی که هستیم، مسجد، کوچه، چه میدونم حوض علمیه، دانشگاه، خوابگاه دانشجوییمون، هر ساحتی که داریم، بیاییم اون مشکلاتی که اونجا هست رو شناسایی بکنیم، در قدم دوم اولویت بندی کنیم، در قدم سوم حل کنیم. یعنی ما برای اینکه بتونیم این راهکارهای عملی رو به اجرا در بیاریم که عرض می‌کنم اجرا میدم شما رو به نمونه‌ای که حضرت آقا توی فرمایشات 1.3.98 اونجا فرمودن، لازمش اینه که من اگه می‌خوام نقش آفرینی بکنم به عنوان یک جوان توی این ساحتی که عرض کردم، کوچه، محله، مسجد، هر جا که هستید، اولا برم گروه کوچک مردمی تشکیل بدم. گروه کوچک مردمی رو می‌خوام چیکار؟ گفتم تو می‌خوای بری مشکل محله‌ت رو شناسایی کنی، تنهایی که نمی‌تونی، تازه نیاز به کمک داری، تنهایی که نمی‌تونی حل کنی. لذا پس برو 5 تا 6 تا جوان مثل خودت پیدا کن، با اونها یک گروه حل مسئله تشکیل بده و در قواره راهکارهای عملی قیام کن، مشکل رو حل کن. باز تاکید میکنم زخ نزنی بری سراغ یه کار دیگه، نه وایس حاجا یه ساعت طول میکشه بکشه، حاجا دو ساعت طول میکشه، طول بکشه، وایس اون یه مسئله رو توی محله خودت حل کن. تا ان شاء الله با راه اندازی این گروه های مختلف که مثال هاش توی این ایام در مبارزه با رژیم صهیونی، طاغوت صهیونی، خب دیدید خود شما ها رفتید قیام کردید و این توی این گروه های کوچک اقدام کردید و حل مسئله کردید، امنیت مردم رو تامین کردید، بعضا نان مردم رو تامین کردید، بعضی از خانم های خانه‌دار اومدن غذایی که به هر حال نهار و شام یا صبحانه که بچهای ما توی ایسباز رسی نیاز داشتن تامین کردن، پمپ بنزین ها به هر حال نیرو تامین کردن، همین کارو، این مشکلات حل شد. لذا این اتفاقی که باعث آرامش جامعه میشه، باعث همگرایی قلوب میشه، اینا توی راهکارهای عملی در بیاد. و عزیزان ببینید ما توی این مرحله اگر برسیم ان شاء الله با شک دادن این کوچولو کوچولو حل مسئله ها کمک میکنیم حل کل مسائل توی کشورمون حل بشه و کل مسائل توی کشور ما حل بشود، ان شاء الله میشیم ساختن اون آدرسی، اون ظرفیتی که بشود ان شاء الله بستر ساز برای حل مسئله و باز شدن گره ظهور حضرت ان شاء الله. ما توی مرحله بسیار حساسی قرار داریم بزرگواران. این عرض آخر بنده و دیگه بعد از این شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر ما توی این برهه تاریخی که تا جلوی این طاغوت، این در واقع جلوه کشداری طاغوت چسبیدیم، بیخ گلوش رو گرفتیم، یه فشار دیگه بدیم، انشاءالله این ساقط میشه. ما الان توی این برهه قرار داریم، لذا نیاز به قیام داریم، نیاز به حرکت عمومی مردم داریم، تو به فضل الهی انشاءالله پرچم قیام به دست مولا و صاحبمون پسر فاطمه صاحب عزای اصلی این شبها برسه و انشاءالله صاحب یک تمدن نوین اسلامی بشویم که زمین ساز این قیام خواهد شد و حضور امام زمان رو ما هم انشاءالله به چشم ببینیم و در رکابش پرچم بزنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چه فرض التماس دعا، خدا نگهدار همگی تو.